ساعت 8 صبح جمعه 13 دی ماه 1392. من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از این برنامه باقی مونده و ازتون میخوام که در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت حسن جعفری است با آخرین اخبار ایران و جهان. آقای جعفری
با سلام دوباره. به گفته یک مقام وزارت کشور عراق، شبه نظامیان مرتبط با القاعده بخش‌هایی از دو شهر رمادی و فلوجه در استان انبار را به تصرف خود درآوردند و به گزارش خبرگزاری فرانسه درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در شهر فلوجه همچنان ادامه دارد. همزمان دیروز چندین انفجار در شهرهای مختلف عراق روی داد که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. وزیر بهداشت لبنان شمار قربانیان انفجار دیروز در جنوب بیروت را 4 کشته اعلام کرد. رسانه‌ها پیش از این تعداد تلفات این انفجار را 5 نفر اعلام کرده بودند. این انفجار عصر دیروز در حومه جنوبی بیروت معروف به زاهیه روی داد و به گفته وزارت کشور لبنان عامل آن به احتمال زیاد خودروی بمب‌گذاری شده به رانندگی فردی انتحاری بوده است. شورای امنیت سازمان ملل و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد این انفجار را محکوم کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای تسریع گفتگوهای صلح دیروز وارد اسرائیل شد، قرار است امروز در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کند. آقای عباس پیش از این گفته بود که تصمیم اسرائیل برای شهرک‌سازی‌های جدید در کرانه باختری نشانگر عدم پایبندی تل آویو به روند صلح است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز دیروز ساعتی پیش از دیدار با جان کری آقای عباس را به اتهامی مشابه متهم کرد و از او به خاطر استقبالش از زندانیان فلسطینی به عنوان قهرمان انتقاد کرد. در واکنش به انتقادهای چین، دولت آمریکا از تصمیمش برای آزادی 3 زندانی چینی از بازداشتگاه گوانتانامو دفاع کرد. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت حکم آزادی 17 شهروند اویغور از زندان گوانتانامو را یک دادگاه فدرال در سال 2008 صادر کرده بود و این 3 نفر آخرین افراد از این گروه هستند. پیش از این وزیر خارجه چین این افراد را تروریست خوانده و از تصمیم آمریکا برای آزادی آنها به شدت انتقاد کرده بود. اکثر اویغورهای زندانی در بازداشتگاه گوانتانامو در سال 2001 در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان بازداشت شده بودند. پلیس هند اعلام کرد دختر 16 ساله‌ای که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود خودکشی نکرده، بلکه به دست متجاوزانش به قتل رسیده است. این دختر نوجوان که در ماه اکتبر 2 ماه پیش مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفته بود، چند روز پیش در بیمارستانی در کلکته درگذشت. علت مرگ او ابتدا خودسوزی اعلام شد، اما پلیس دیروز اعلام کرد متجاوزان این دختر را پس از تجاوز دست جمعی به آتش کشیدند. مرگ این دختر اعتراض‌های گسترده‌ای را در کلکته برانگیخته است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیروز پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 زندانی بازداشتگاه بگرام به تعویق بیفتد. یک هیئت ویژه هفته گذشته اعلام کرد 650 تن از زندانیان بگرام به دلیل در دست نبودن شواهد کافی مبنی بر فعالیت‌های تروریستیشان باید آزاد شوند. با این حال چند سناتور آمریکایی از دولت افغانستان خواسته بودند 88 تن از این زندانیان که به گفته این سناتورها تهدید امنیتی هستند آزاد نشوند. سازمان ملل با انتشار گزارشی تازه اعلام کرد که عراق در سال 2013 شدیدترین خشونت‌های 5 سال گذشته را تجربه کرده و در این سال نزدیک به 8900 عراقی کشته شدند. آمار دولت عراق شمار کشته شدگان را کمتر دانسته و اعلام کرده است در سال 2013 7150 شهروند و نیروهای دولتی این کشور کشته شدند. و سرانجام که یک نماینده مجلس ایران از شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی به عنوان عامل پشت پرده حمله اخیر در مقابل سفارت ایران در بیروت نام برد. منصور حقیقت‌پور معاون کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که ماجد الماجد عامل فرماندهی این اقدام با بندر بن سلطان در تماس بوده است. خانم کریمی؟
سپاسگزارم از همکارم حسن جعفری که امروز در 3 نوبت ما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. و صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با بررسی دلایل بالا رفتن خشونت‌های سیاسی در لبنان. تحلیلی خواهیم شنید در مورد درگیری‌های نظامی در عراق و همینطور موارد خاص توافقنامه ژنو رو با کارشناسان در میون خواهیم گذاشت. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در خیابان العریض واقع در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان دست کم 6 کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. 3 تن از کشته شدگان زن هستند. شخصیت‌ها و گروه‌های مختلف لبنانی روز پنجشنبه به انفجار بیروت واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. در ماه‌های اخیر این سومین انفجاری است که در منطقه حومه جنوبی بیروت روی می‌دهد. در آخرین انفجار سفارت جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت و در آن رایزن فرهنگی ایران کشته شد. همکارم محمد زرقامی درباره بالا رفتن میزان خشونت‌های سیاسی و حمله‌های انتحاری در لبنان نظر محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و مطالعات دیپلماتیک در دانشکده فلوریدای جنوبی را جویا شده است. محسن میلانی:
در رابطه با اتفاقات این دو هفته اخیر تقریبا اطلاع زیادی داریم. میدونیم که یک گروهی به نام گروه عبدالله عظام حمله به سفارت ایران میکنه و باعث کشتن چندین نفر میشه. بعد از اونم یکی از معروفترین سیاستمدارای لبنانی به نام آقای محمد شطا کشته میشه. مخالفین حزب الله میگفتن حزب الله پشت اینه و این کارهای تروریستی که علیه حزب الله شده، حزب الله و ایران معتقد هستند که کشور عربستان سعودی پشتیبانی داره میکنه از گروهای سنی که این حمله های تروریستی رو دارن میکنن.
تا چه اندازه میشه نظر تحلیلگران مسائل خاورمیانه رو درست تلقی کرد که این رو یک جوری در اصل انتقام از حزب الله تلقی میکنن؟
به نظر من تا یه مقداریش انتقام از حزب الله به خاطر کمکی که حزب الله به اسد کرده، این یک قسمت قضیه است. ولی همونطوری که میدونید مسئله جنگ سوریه یه مسئله داخلی دیگه نیست، مسئله منطقه‌ای و بین‌المللیه. یعنی ایران و عربستان سعودی، قطر، امارات عربی، ترکیه در این جنگ، در جنگ داخلی سوریه سهیم هستن. آمریکا و روسیه هم کسایی هستن که میتونن نقش مهمی رو بازی بکنن در سوریه و دارن بازی میکنن. و سر مسئله لبنان هم همینه. به نظر من فقط این که این انتقام از حزب الله بوده یک قسمت قضیه است. این در حقیقت ادامه جنگ سردیه که بین ایران و عربستان سعودی الان چند مدتی شروع شده و عربستان از اینکه ایران یک قدرت مهمی در منطقه شده، در عراق، در لبنان و در سوریه ناراحته و داره سعی میکنه که نفوذ ایران رو در منطقه کم بکنه، مخصوصا بعد از قرارداد بین گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی. نگرانی های عربستان سعودی زیادتر شده و به همین خاطر هم کمک های مالی و لوجستیکی که داره به گروه های تون رو میکنه اون هم بیشتر شده.
از طرف دیگه شما نقش نبود ثبات سیاسی کافی در داخل خود لبنان با توجه به دولت نوپا و همچنین شکافی که بین حزب الله و گروه های همپیمانش اتفاق افتاده رو چقدر دخیل میدونید در اتفاقات این هفته های اخیر؟
در حدود 9 ماهی که در حقیقت ما در لبنان دولتی نداریم و گروه های مختلف نتونستن با هم دیگه موافقتی بکنن که یک دولت ملی به وجود بیارن. مسلماً نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید مهمه، ولی به نظر من این که امروز این حمله های تروریستی داره انجام میشه، من به نظرم مقداری زیادیش مربوط میشه به اختلافات منطقه‌ای و ربط خیلی مستقیمی به مسائل داخلی لبنان نداره. به نظر میرسه که لبنان مثل سوریه داره محلی میشه که نیروهای مهم منطقه‌ای دارن با همدیگه میجنگن و یک جنگ پراکسی رو دارن تشدیدش میدن.
محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز تحقیقات استراتژیک و مطالعات دیپلماتیک در دانشکده فلوریدای جنوبی، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، درگیری‌های نظامی در استان الانبار عراق به شدت ادامه دارد و به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیمی از شهر فلوجه و بخشی از شهر رمادی در این استان روز پنجشنبه به تصرف گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده درآمد. درگیری‌ها در استان الانبار پس از آن آغاز شد که نیروهای حکومتی برای پایان دادن به تحصن یک ساله معترضان در شهر رمادی اقدام به برچیدن چادرهای آنها کردند. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، و نخست از او پرسیده چرا اعتراضات سیاسی در استان الانبار عراق اینک به درگیری نظامی منجر شده است. حبیب حسینی فرد:
سلام گذشته بعد از اون تلاش دولت برای دستگیری محافظان آقای وزیر دارایی آقای علی ساوی شروع شد و مردم به نوعی بهانه‌ای کردن یا انگیزه‌ای پیدا کردن که نسبت به تشدید تبعیض تو حکومت که علیه سنی‌ها اعمال میشه از نظرشون اعتراض بکنن و خب این تحصن ادامه داشت تا اخیراً باز دولت اقدام کرد برای دستگیری یکی از نماینده مجلس که باز حامی این اعتصاب و تظاهرات به شما میرسد که تعدادی کشته شدند و جنگ مغلوبه شد از 10-12 روز پیش. به این خاطر به نظر میاد که یه بخش درگیری حکومت با این قبایل سنیه که به نوعی خودشون رو در این حکومت آقای المالکی معتقدن که تبعیض در حقشون میشه. در این حال این خلأ سیاسی که در این منطقه ایجاد شده عملا دست نیروهای نزدیک به القاعده، نیروهای افراطی اسلامگرایی مثل امارت اسلامی شام و عراق رو باز کرده که توی حوزه وسیعی از همین استان انبار تا منطقه رقعه توی سوریه اقدام بکنه و این مناطق وارد عمل بشه.
آقای حسینی فرد، به نیروهای وابسته به القاعده از جمله گروه موسوم به دولت اسلامی شام و عراق اشاره کردید. این نیرو الان عملاً رهبری درگیری‌های نظامی رو در این منطقه در دست گرفته. از سوی دیگه بخشی از این گروه در سوریه در حال نبرده. به طور کلی این گروه تا الان کجا بوده و منابع مالیش رو از کجا تامین می‌کنه؟
از سال 2010 میشه گفت در عراق یواش یواش شروع کرده به قدرت گرفتن. اون آقای ابوبکر البغدادی تونسته به اصطلاح به عنوان رهبر این گروه جای پای خودش رو باز بکنه. یه بخشیش از خود همین نیروی سنی افراطی در درون عراق گرفته شده، ولی عمدتاً با توجه به بحرانی که در سوریه وجود اومد و اونجا هم تونستن نفوذ پیدا بکنن، الان نگاه میکنیم از استان عراق توی اون سوریه تا اون منطقه به اصطلاح اولیای فرات بگیریم بیایم تا خود این استان انبار و حتی در شهر بزرگ موسل، اینا قدرت به هم زدن. فرض کنید امسال توی تیر حمله کردن به زندان ابو غریب در بغداد، 500 نفر از همین نزدیکان به این گروهای افراطی را آزاد کردن، کلی نیرو تونستن جذب کنند. در عین حال ظرف این دو سال و نیمی که در سوریه درگیری وجود داشته، بسیار از کارشناسان میگن که اندازه اون 25 سالی که در افغانستان نبرد جریان داشت، نیروی خارجی وارد منطقه شده و به کمک این همین دولت اسلامی عراق و شام اومده. به لحاظ مالی هم خب میدونیم از امکانات نفتی در درون سوریه که زیر تسلط خودشون دروردن، پالایشگاه‌های اونجا و برخی از باجگیری‌های بزرگی که در خود عراق میکنن دارن تأمین پول میشن و همچنین گروه‌های نسبتاً افراطی حامی خودشون در کویت و سایر کشورهای عربی خلیج فارس هم برشون نیرو امکانات مالی در اختیارشون میذارن.
آقای حسینی فرد، حالا نگاه منطقه‌ای به درگیری‌های استان الانبار عراق چطور هست؟ به خصوص ایران، عربستان و ترکیه در کجای این درگیری‌ها هستند؟
ترکیه این اواخر تقریبا موضع مشابه ایران گرفته، خلاف سال گذشته که تا حدودی فاصله گرفته بود در حمایت از سنی ها و کردها در اومده بود، در یه مقدار موضعش عوض میشه و با دولت المالکی بیشتر رابطه برقرار میکنه ترکیه. به نظر میاد عربستان همچنان حامی سنی ها باقی مونده، حتی کمک های وسیع میکنه برای اینی که انتخابات آوریل سال 2014 رو که انتخابات پارلمانیه و اونجا خب سرنوشت آقای المالکی هم تعیین میشه که میتونه آیا ادامه بده دولتش یا نه، عربستان سعودی حکومت وسیع داره میکنه به گروه های سنی از جمله العلاقیه که بتونن در این انتخابات البته اگر برگزار بشه در این شرایط امنیتی خوب به اصطلاح رأی بیارند. مجموعاً ولی بی‌ثباتی سیاسی در عراق وضع بدی رو ایجاد کرده. ظرف همین سال خب بیش از اندازه سال 2008 که رکورد شکسته بود کشته شدن از عراقی‌ها چیزی در حدود 9300 نفر کشته و 10000 نفر مجروح، وضعیتی که خب این انتخابات معلوم نیست درش برگزار بشه. ولی صرف نظر کشورهای منطقه آمریکا هم به شدت نگرانه، یعنی ظرف این هفته‌های گذشته پهپاد در اختیار دولت عراق گذاشته شده، موشک‌های پیشرفته گذاشته شده از جمله برای درگیری با همین نیروهای امارات شام و عراق. اینه که چقدر اینا مؤثر بیفته باید منتظر شده دید، ولی برای خود آمریکایی هم داره بیش از پیش مسئله میشه حضور این نیروها در عراق و سوریه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، پاسخگوی سوالات همکارم رضا جمالی بود. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران و پنج به علاوه یک هنوز بر سر تمامی موارد توافقنامه ژنو به توافق نهایی نرسیدند و دو سه مورد خاص باید در سطح مقام‌های سیاسی حل شود. این دو سه مورد خاص چه هستند که مانعی بر سر راه رسیدن به توافق نهایی و قطعی شدند؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این پرسش پاسخ می‌دهد.
یکی از موارد اصلی اختلاف اجرایی کردن توافق موقت به صورت همزمان یا تدریجی است. آمریکایی‌ها می‌خوان تحریم‌های مالی علیه ایران در طول 6 ماه زمان اجرای توافق موقت برداشته بشه، حالون که ایران اصرار داره همزمان با قطع غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% پورهای بلوکه شده ایران در حد مورد توافق در اختیار ایران قرار بگیره، حالون که ضمانت اجرایی برای اجرای تعهدات بخش ایرانی بعد از آزاد کردن این پول‌ها وجود نداره.
حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران، با اشاره به مذاکرات کارشناسی 9 و 10 دی ماه در ژنو گفته کارشناسان ایران و 5+1 بررسی های کارشناسی خودشون رو برای تصویب نهایی به مدیران ارشد سیاسی ارائه کردند. با این حساب آقای تقی‌زاده، آینده مذاکرات رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
مذاکرات ایران و گروه 5+1 در 3 دور و هر جلسه اولیه 4 روز به طول انجامید، در حالی که انتظارات متقابل مانع شد که این مذاکرات به نتیجه قطعی برسه. طبیعتاً کارشناسان میبایستی در مورد جزئیات اجرای این توافق به نتیجه نهایی میرسیدند، ولی انتظارات متقابل و نداشتن انعطاف لازم و یا اختیار کافی نزد مذاکره کنندگان به خصوص بخش ایرانی تا این لحظه مانع شده که امکان نهایی کردن این سند و اجرای کردن اون فراهم باشه. ایران انتظار داشت در انتهای ماه دسامبر این فرصت فراهم بشه، ولی در کمترین انتظار ممکن بایستی ما اوائل ماه مسیحی آینده رو زمان اجرای این توافق ببینیم، ولی همچنان این توافق برای رسیدن به نتیجه در انتظار تصمیم گیری به خصوص بخش ایرانی این مذاکرات است که از انتظارات متقابلش کم بکنه. ولی با وجود شکل گرفتن گروه‌های ناظر تازه و افزایش انتظار بخش ایرانی، شاید رسیدن به این توافق در روزهای آینده انتظاری خیلی خوشبینانه باشه. آقای بعیدی‌نژاد تلاش میکنه که از اعلام به بن‌بست رسیدن این مذاکرات خودداری بکنه، ولی واقعیت این است که در شرایط کنونی مذاکرات با مشکل جدی روبرو است و نیازمند تصمیم گیری در بالاترین سطح، حتی بالاتر از دولت و نزد رهبر جمهوری اسلامی است که با مداخله خودش و حمایت از تیم مذاکره کننده امکان نهایی کردن توافق موجود رو فراهم بکنه.
آقای تقی‌زاده، این روزها خبرهایی منتشر میشه مبنی بر تقویت شورایی به نام شورای نظارت بر عملکرد گروه مذاکره کننده هسته‌ای. این شورا اصولاً کی شکل گرفته و چگونه عملکردی داره؟
آقای روحانی بعد از رسیدن در کلیات به توافق با گروه 5+1 فرصت محدودی داشت که این توافق رو نهایی بکنه، ولی از این فرصت شاید دولت و وزارت خارجه استفاده کافی نکرد. وزارت خارجه اعلام کرد که در انجام مذاکرات دارای اختیار تام هست. حالا از این فرصت فراهم آمده اصولگرایان و نظامی‌ها در داخل حاکمیت استفاده کردند و به نظر میرسه گروهی شکل گرفته مرکب از اعضای شورای امنیت ملی، تعدادی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون مناسبات خارجه، و حالا با افسودن رؤسای سه قوه به این گروه میخوان به عنوان ناظر دست مذاکره کنندگان رو در این گفتگوها محدودتر از سابق بکنن، به عنوان دادن تعادل بیشتر به بدبستانهایی که جمهوری اسلامی به اون تن داده. تقویت این گروه مفهومش این است که رؤسای سه قوه به این گروه یعنی شورای عالی امنیت ملی افسوده شدن، که این به هر حال بازدارنده است در جهت پیش بردن مذاکرات. عنوان شدن یک طرح تازه به عنوان افزایش غلظت اورانیوم تا 6% همینطور افزایش تعداد سانتیفیوژها در مجلس به نظر من اقدام بازدارنده است که در مقابل احتمال تصویب یک طرح تازه در کنگره آمریکا صورت گرفته. این طرح تحریمی بدون تردید بعد از اثرگیری کار کنگره آمریکا و پایان تعطیلات جاری قطعی خواهد بود، و در صورت تصویب تحریم‌ها علیه ایران مشروط به این خواهد شد که در صورت عملی نشدن توافق موقت، تحریم‌های تازه صادرات نفت ایران رو بیشتر از گذشته هدف قرار بده و ایران رو محروم بکنه از این صادرات. اقدام متقابلی که مجلس به صورت پیشنگام انجام داده میتونه تیر خلاص باشه برای ادامه مذاکرات و دولت آقای روحانی رو در جهت پیشبرد مذاکراتی که از اون به عنوان یک پیروزی سیاسی یاد کرده کاملا در شرایط بن‌بست قرار بده.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. شنونده‌ای که خودش رو رشید معرفی کرده برای ما این طور پیامک فرستاده که یارانه متوقف بشود یا نشود، ما در گل گیر کرده ایم. این پول اضافه به جیب چه کسی می‌رود؟ و شنونده دیگری به نام مسعود برای ما اینطور نوشته که ما کارگران شرکت زیراساس در پالایشگاه نفت ستاره بندرعباس 6 ماه است که حقوق نگرفته ایم. و شنونده به نام علی هم از مشهد اینطور نوشتن که زمان برنامه صبحانه با خبر خیلی کمه و ساعت 6 صبح جمعه ایشون خواب هستن. بعد بگم که برنامه ما ساعت 7 صبح هر روز آغاز میشه، نه ساعت 6 صبح. و شنونده به نام احمد از شمیران این پرسش رو مطرح کردن که با این گرانی چگونه میشود راحت زندگی کرد؟
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2 0 420 733 59 55 55.
میتونید این شماره رو هم یادداشت کنید. 2 0 7 926 011 57 30. شماره پیامگیر ما رو هم که حتما دارید. 2 0 42 02 21 12 21 12. علاوه بر اینها میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید به این آدرس info@radiofarda.com. با سر زدن به صفحه فیسبوک و مراجعه به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم میتونید پیام های خودتون، نظراتتون رو در مورد مطالب منتشر شده به صورت کامنت اونجا یادداشت کنید. زمزمه های لغو فیلترینگ شبکه های اجتماعی در دولت جدید و از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت 11 آغاز شد و هر بار هر اظهار نظری از سوی او با پاسخی از طرف عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مواجه می شود. گزینه پیشنهادی مسئولان جمهوری اسلامی ایران به جای لغو فیلترینگ استفاده از شبکه های اجتماعی داخل ایران نظیر فیس نماست. اما آیا این شبکه های داخلی در جذب مخاطب موفق بودند؟ جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
جدل‌های کلامی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر سر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. آقای جنتی در تازه‌ترین صحبت‌های خود روز سه‌شنبه 10 دی‌ماه به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه توصیه کرده بود که در سیاست‌های سختگیرانه خود در رابطه با فیلترینگ و سانسور وبسایت‌ها تجدید نظر کند. آقای خرم‌آبادی نیز یک روز بعد در پاسخ به او گفت که بیگانگان می‌توانند اطلاعات کشور را از طریق شبکه‌های اجتماعی کسب کرده و تجزیه و تحلیل کنند و اسباب جاسوسی شوند. آقای خرم‌آبادی همچنین نرم‌افزارهایی چون ویچت و شبکه‌های اجتماعی را عامل تهاجم فرهنگی خوانده است. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و نرم افزار ارتباطی ویچت در ماها و سالهای اخیر بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران است برای مبارزه با پدیده‌هایی که به زعم مسئولین جمهوری اسلامی عامل تهاجم فرهنگی و ابزار جاسوسی است. البته دولت ایران به فکر ایجاد عوامل تشویق کننده نیز بوده و راه اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی نظیر فیسنما، زیگور، تبیان و کلوب تلاش‌های دولت در این زمینه بوده است. نیما راشدان متخصص امنیت سایبری معتقد است که این شبکه‌های داخلی نمی‌توانند اقبال چندانی در قیاس با نمونه‌های بین‌المللی پیدا کنند.
یکی از مشکلاتی که وجود داره در دستگاه دیوان سالاری جمهوری اسلامی ایران و این سازمان‌های عریض و طویل و بعضن موازی که متصدی فیلترینگ و کنترل اینترنت هستن اینه که اولا اینا همیشه به صورت واکنشی عمل میکنن، یعنی یه پدیده وارد کشور میشه و بعد یه مدت بسیار زیادی اینها سازمان عمل میکنن، کاربران بسیار زیادی بعضن از حد میلیونی میان عضو میشن، آمار ارقام به جایی میرسه که نظام سیاسی ازش احساس تهدید میکنه، خیلی به صورت ضرورتی یهو این رو یک شبه میبندن و این یک نارضایتی بزرگی درست میکنه.
اما برخی از مسئولین علارغم هشدارها هنوز در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی حضوری فعال دارند. آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در فیسبوک فعال است. آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در توییتر فعالیت دارد و صفحه‌ای با نام خامنه‌ای.ir نیز علارغم آنکه هرگز انتساب آن به رهبر ایران رسما تایید نشده در فیسبوک عضو است. با وجود هزینه‌های فراوانی که دولت برای راه اندازی این شبکه‌های داخلی کرده، اما به زعم نیما راشدان متخصص امنیت سایبری عامل نظارت سرسختانه و سانسورهای بی حساب و کتاب دولت در ناکام ماندن این شبکه‌ها در ایران تأثیر بزرگی داشته است.
مشکل دولت ایران این است که اساساً جنگش با یه چیزهایی است که اجزای خیلی درونی حیات اجتماعی بشر هستن و سانسور شدنی نیستن. راهی وجود نداره، هیچ وقت هم نشده و در آینده هم نخواهد شد که شما بتونید رفتار اجتماعی و عاطفی درونی مردم رو تغییر بدید.
در حالی که جدل‌های کلامی وزیر فرهنگ و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ادامه دارد، آقای ظریف همچنان در فیسبوک حضوری فعال دارد و وزیر ارتباطات نیز در شبکه‌های داخلی عضو است.
گزارش همکارم سمیرا قرائی را شنیدید.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوس پرنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
یک دختر ایرانی مقیم آمریکا پس از 5 ماه پس از ازدواجش بعد از درگیری با همسر ایرانیش دچار مرگ مغزی شد و درگذشت. پیکر ساناز نظامی روز 27 آذر پس از پیوند اعضای حیات بخشش به بیماران نیازمند در کشور آمریکا به خاک سپرده شد. همکارم سمیرا قرائی در این باره گزارش می‌دهد.
پرستاری در یکی از بیمارستان‌های میشیگان خم می‌شود و پیشانی بیمارش را می‌بوسد. همان چیزی که مادر بیمار هزاران هزار کیلومتر آن سوتر در خاک تهران از طریق تماسی اینترنتی از او خواسته. پدر و مادر از طریق اسکایپ با دختر به کما رفته‌شان خداحافظی می‌کنند. ساناز نظامی دختر 27 ساله‌ای بود که روز 18 آذر و در پی مرگ مغزی به کما رفت. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ساناز نظامی پس از زد و خوردی که با همسرش نیما نصیری داشته دچار مرگ مغزی شده است. خانواده نظامی که مقیم تهران هستند به دلیل پروسه طولانی گرفتن ویزا نتوانستند به موقع خود را به دخترشان برسانند و به همین خاطر تمام اقوام در اتاق پذیرایی خانواده نظامی در تهران جمع شدند تا از طریق اینترنت و نرم افزار اسکایپ با او خداحافظی کنند. خانواده نظامی از پرستار پرسیدند که آیا از مرگ دخترشان مطمئن است. پرستار نیز در جواب میگوید که مغز دخترشان به شدت آسیب دیده و خونی در مغز او جریان ندارد و برگشتی برای او نیست. خانواده نظامی نیز کیلومترها آنسوتر حرفای پرستار را باور کرده و به او اعتماد می کنند و اجازه می دهند تا اعضای بدن دخترشان به دیگران پیوند زده شود. قلب، کلیه، ریه، ششها، کبد و کلیه اندام حیات بخش ساناز نظامی به 7 بیمار آمریکایی در 5 ایالت مختلف اهدا می شود. اما داستان آشنایی ساناز نظامی و همسرش نیما نصیری که در حال حاضر به جرم قتل غیر عمد متهم است به چند ماه پیش باز می گردد. بر اساس گفته های سارا نظامی که خواهر خانم نظامی است، این دو از طریق اینترنت با هم آشنا شدند و همدیگر را در ترکیه ملاقات کردند. ساناز و نیما در مرداد ماه سال جاری در ترکیه ازدواج می کنند و به لس آنجلس، شهری که نیما در آن به دنیا آمده و بزرگ شده می روند. اما ساناز قصد ادامه تحصیل داشته و می خواسته در دانشگاهی در میشیگان در رشته دکترای مهندسی محیط زیست ادامه تحصیل دهد. به همین خاطر 2 ماه بعد ساناز و نیما به شهر دالر بی در نزدیکی دانشگاه مورد نظر ساناز نقل مکان می کنند و قرار می شود تا بعد از تعطیلات کریسمس و ژانویه ساناز درس خود را شروع کند. سارا نظامی، خواهر ساناز نظامی، می گوید که روز 17 آذر، یعنی 1 روز پیش از مرگ مغزی ساناز، با او صحبت می کرده که از او می پرسد آیا حالش خوب است و ساناز هم در پاسخ می گوید که خوب است و مشکلی ندارد. اما فردای آن روز با ضربه های عمیق در سرش به بیمارستان می رود و همان روز دچار مرگ مغزی می شود. بر اساس گزارش‌ها نیروهای پلیس در حال حاضر نیما نصیری همسر ساناز را به جرم قتل غیر عمد بازداشت کردند. این خبر نحوه مرگ ساناز و تماس اسکایپی خانواده‌اش در آخرین ساعات نفس کشیدن دخترشان و در نهایت اهدای اعضای بدن ساناز در رسانه‌های آمریکایی بازتاب فراوانی داشته و افراد زیادی در بخش نظرات خبرگزاری‌ها با خانواده نظامی همدردی کردند. ساناز نظامی روز 27 آذر ماه و در یک مراسم اسلامی و در بین افرادی که بیشترشان پرستاران بیمارستان بودند در آمریکا به خاک سپرده شد.
با پایان گزارش غم‌انگیز همکارم سمیرا قرایی به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. یک ساعت و نیم با همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. در پایان این یک ساعت و نیم آرزو میکنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پشت سر بگذارید. تا صبح فردا که با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.